الرحمن الرحيم أكذبه أعذبه من المشهورات عند شعراء اللغة العربية قولهم الشعر أكذبه أعذبه وقد استخف بعض الأدباء المحدثين بهذا القول ذهابا إلى أن الكذب من أقبح الأشياء فكيف يكون مستملحا مضافا الى ان القيمة للشعر انما هي بالتصوير المؤثر فاذا كان كاذبا فليس في الكذب تصوير لواقع الشيء تا آخر. عرض می شود که یکی دیگر از مطالبی که در باب صناعت شعر مطرح است این است که در زبان عربی این جمله و این قضیه مشهور شده به این که الشعر اکذبه اعذبه یا احسنه، شعر دروغ ترینش شیرین ترینش هست و نیکو ترینش هست. هرچی کذبش بیشتر باشه، دروغش بیشتر باشد، عذوبت و شیرینیش هم بیشتر میشه. این جمله است که در میان شعرا هست، گفته میشه، ضرب المثل هم شده. هرچی شعر خیالی تر باشه، دروغ تر باشد، شیرین تر. بعضی از ادبا به این جمله و این قضیه اشکال کرده اند و این رو کلام نازل و ناچیزی شمرده اند و گفتن به این که این کلام دو تا ایراد داره. یک ایرادش این است که کذب و دروغ ما تا به حال شنیده بودیم که جزء قبیح ترین و زشت ترین اشیاء هست، جزء بدترین چیز هاست. دروغ قبیح ناپسنده، وقت چیزی که زشت ترین هست چجور آمده زیباترین شده، اعذب شده، احسن شده، این چطور قابل قبوله؟ قبیح‌تر و زشت‌تر بیاد شیرین‌تر و زیباتر و ملیح‌تر باشه. قبیح ناپسند، مذمومه، انسان فطرتش، عقلش، وجدانش از اون متنفره. وقت چی جور همین امر شیرین‌تر هم باشه، آدم خوشش بیاد، لذت ببره، این چطور میشه؟ دیگر این که گفتن کذب اسمش با خودشه، دروغه، خلاف واقع هست، این چیزی رو به تصویر کشیده و بیان کرده است که برخلاف واقع هست. چیزی که برخلاف واقع هست دروغ هست، اصلا مؤثر نیست، ارزشی نداره، تأثیری نداره. تا چه رسد به این که ما بگیم این اکذبه اعذبه، هرچی دروغ تر باشد تأثیرش بیشتره، شیرینیش بیشتره، خلاف واقع هست. چیزی رو به تصویر کشیده است که هیچ واقعیت نداره، درست برخلاف. کذب معناش اینه دیگه، مخالفت واقع. چیزی که برخلاف واقع باشه چجور میتونه گوارا باشه، شیرین باشه، در نفس انسان مؤثر باشه و موجب انفعالات باشد؟ کیف یؤثر؟ واقعیات مؤثر هستن، کذب که واقع نیست، خلاف واقع هست، چطور میتونه مؤثر باشه؟ این دوتا ایراد رو بعض الادبا کردند و این جمله رو نپذیرفتند. مرحوم مظفر تمام هم و غمشون در این مبحث که الان داریم و در مبحث دنبالیش که انشالله بتونیم هر دو رو تطبیق بکنیم، تمام هم و غمشون جواب از همین دوتا اشکال هست که معنای این کلام رو روشن بکنن. الشعر و اکذبه و اعذبه یا احسنه، این منظور چیه؟ مراد این گوینده و این ضرب المثل چیه؟ در قسمت اول که اون اشکال کرد، گفت دروغ زشت‌ترین چیز هست، چجور میتونه ملیح باشه، نمکین باشه، شیرین باشه؟ بر اون مظفر جواب میدن، میفرماین که یه وقت این است که ما یک امری را که اصلا واقعیت نداره به تصویر میکشیم، دروغ محض، خلاف واقع هست، او یه بحث دیگه. شخصی که اصلا اهل مکر رو فریب نیست، ما او رو شکلش رو جوری تصویر بکنیم، کاریکاتوری ازش عرضه بکنیم که 100% مثلا مکر و حیله رو نشون بده. خب این دروغ. این حالا در قسمت بعدی بحث میشد که تا همین هم مؤثره، ولی فعلا کاری به این نداره. یک وقت این است که شما یک واقعیتی رو به تصویر میکشید، شخصی که دارای فلان خصوصیت در چهرهش مثلا، دارای فلان حالته، دارای فلان اخلاق هست، هست واقعا، این رو به تصویر میکشید. این هم تارتن همون چرا که در واقع هست بدون کم و زیاد به همون شکل آدم به تصویر میکشه یا حرکات او را انجام میده یک بازیگر یا او را در روی کاغذ به تصویر میکشه. خب اینم چندان مؤثر نیست، این همونیست که در خارج هم از چیزی بشه. ولی یک وقت این است که همون واقعیت رو شما رنگ و روغن بهش میدید، تصویرش میکنید، در حد مبالغه اون چرا که داره دو برابر میکنید، سه برابر میکنید، مبالغه کردید در این جهت. این البته موجب تأثیر هم میشه. مثال میزنن به همین صورتهایی که مثلا در عکاسی ها رتوش بهش میگن، یه عکسی که ظاهر میشه با مداد مخصوص، با قلم مخصوص، مثلا ابروهاش رو زیادتر میکنن که پررنگتر میشه، لبهای این عکس رو مثلا یه طوری درست میکنن که لبهای کوچک داشته باشه، مثلا اینجوری، یه دماغ کشیده قلمی مثلا داشته باشه. خب این همون واقعیته، سلامه، همون واقعیت شخصه، ولی با مرکب این عکس رو آوردن یه مقداری مثلا اینجوریش کردن که زیباتر جلوه بکنه، نشون داده بشه. خب هم این رو میتونیم بگیم این راسته، عکس همون آدمه، این عکس عکس همون آدمه، هم میتونیم بگیم این دروغ هست، دروغ از این رنگ و روغنی که بهش دادن، این ابروهاش اینقدر پرپشت و زیاد نیست، دماغش اینقدر قلمی نیست، مثلا لبهاش اینقدر کوچک نیست، دهنش اینقدر کوچک نیست، ولی این را آورده این شکلی به تصویر. یا مثال میزنن به اون چیزایی که کاریکاتورهایی که مثلا صورتهای اینجوری که انجام میدن تو مجله ها برای مثلا سرگرمی انجام میدن، میبینید که عکس یک سیاستمداری رو مثلا، کاریکاتور یک سیاستمدار رو، شاه رو مثلا برداشته کشیده. خب این یه طور عجیب و غریب مثلا یه دماغ بسیار گنده‌ای برای این کشیده، مثلا تصویر کرده. یا سایر خصوصیاتش با یه حرکات خاصی، با یه حالات خاصی. این البته در خارج دماغ این آدم اینقدر گنده نیست، مثلا این شکلی که کشیدن واقعیت خارجیش اینجوری نیست، این شکل و تصویر هم راسته هم دروغ. راسته دروغ هست برای اینکه این از این نظر شکل ظاهری اینجور نیست، واقعا دستش اینقدر مثلا بزرگ نیست، ناخونهاش پنجهاش که این رو کشیده مثلا یا خوناشام رو بخواد نشون بده موجود و اینجوری را، ناخونها و پنجه و پنگالهای اونجوری براش کشیده. خب در خارج اینجور نیست، دروغه، و هم در این حال راسته، چون بیانگر حالت این آدمه، میخواد مثلا نهایت درجه خشم و غضب این رو نشون بده، چهرش رو عبوس و درهم کشیده تصویر میکنه، سلام، میخواد حالت تکبر این موجود رو نشون بده که این چقدر متکبره، یه موجود عجیب و غریب مثلا اونجا که مثل بت زهرمار ایستاده تصویر میکنه، اینو نشون میده، کنایه است. خب این شکل و قیافه خارجیش اینجور نیست، ولی برای اینکه اون حالت باطنیش رو، حالت روانیش رو نشون بده، این شکل رو بهش میده. هم راسته، این آدم همون آدمه، هم دروغ هست از این جهت که این شکل ظاهری واقعا اینجور نیست، اینقدر این آدم عبوس نیست در حدی که کاریکاتور نشون میده، اینقدر متکبر نیست در حدی که کاریکاتور نشون میده، ولی هم این دروغ از اینجا شکل ولی صدق هم هست برای این که نشونگر یک حالتی از حالات این آدمه، از این جهت صدق. و به تعبیر اصولیین اینجا ما یک مراد استعمالی داریم، یک مراد جدی داریم. مراد استعمالی کذبه، این همین شکلی که از اون نشون میده، اون در خارج اینقدر بینیش بزرگ نیست، پنگالاش این اندازه نیست مثلا، ولی چون این منظور اصلی نیست، به این وسیله میخواد اون واقعیت رو، مراد جدی رو نشون بده، اون اعتبار کذب نیست، دروغ نیست. اگه واقعا این آدم خیلی خشمناک هست و آدم ناراحتیه، عبوس هست، این حالتشو نشون داده، خوب به تصویر کشیده. خیلی متکبر هست، حالتشو نشون داده. خیلی خودخواه هست، حالتشو مثلا به تصویر کشیده، اینها رو نشون داده. و قص الهازا از هم کذبون و هم صدقون، ولی چون غرض اصلی اون مراد جدی هست، از این جهت نمیتونیم بگیم که این کذب هست، بلکه صدق. یا نمونه دیگری مثلا در باب کنایات، شما میگید که زیدون جوان الکلب سگ خانهش ترسوز. اصلا ممکنه سگم نداشته باشه، کلبی نیست که جوان باشه. اگر شما همین معنای کلمه مرادتون باشه، واقعا کذب، سگی نداره. ولی اگر این مراد شما نباشه، کنایه باشد از جود و سخاوت، این دیگه کنایه است، خود این معناش مراد نیست، این مکنیون انهش ملاک جود و سخاوت. زید در واقع جواد باشد، این کلام صدقه، جوان الکلب سگ خانه داشته باشد یا نداشت، در واقع جواد و کریم نباشد، این کلام کذبه. باید دنبال اون مراد جدی و واقعی گشت، نه دنبال این مراد استعمالی که این کلام درش استعمال شد. یا شما میگید که زیدون کثیر الرماء، خاکستر منزلش زیاده، کنایه است، کنایه است جود و سخاوته. حالا اینجور نیست که همین معنای ظاهری مراد باشد که ها بریم ببینیم مثلا تو منزل زید چقدر خاکستره که میگن کثیر الرماء، جلو منزلش چقدر روزانه خاکستر میریزه. خب الان دیگه این چیزا مطرح نیست، وسیله عوض شده، دستگاه های غذا اینها خوراکپزی عوض شده، گاز هست، نفت هست، این دیگه احتیاج به خاکستر و این چیزا نداره. ولی این معنا که مراد نیست که خاکسترش زیاده، این کنایه است از این که زید مهمانش زیاده، رفت آمدش زیاده، منزلش، در منزلش بروی همه باز هست، جود و سخاوتش زیاده، اون ملاکه. اگر واقعا جواد باشد این کلام صدقه، اگر واقعا جواد نباشد این کلام کذبه. کثیر الرماد باشه یا نباشه، مراد استعمالی امرون، اون مراد واقعی هم امرون آخر. ولذا هم این صورت کاریکاتوری صدق است و هم کذبه. کذب هست به لحاظ این که در واقع این آدم اینجوری نیست، صدق است به لحاظ این که این میخواد یه حالتی از حالات او رو نشون بده، در شکل این کاریکاتور اون واقعیت رو نشون بده که این چی جور موجودی هست، چه حالات روانی داره، به کجاها متکیست، به کجاها وابسته است، صفات این چی جوری هست، اینها رو میخواد به این وسیله نشون بده. این فعلا قسمت اول، بعد مثالهایی هم به مناسبت میزنن که اون مثال هم در تطبیق روشن میشه. مثال روشنش همین مثال هست که کسی میخواد مثلا محبوبش رو یا یک زنی رو در نظر بگیره. قدیمتر شعرهای عرب این چیزها رو زیاد داشتن، بیکارم بودن، زیاد به این فکرها بودن، حالا دیگه مشکلات تو اینا زیاد. مثلا یه زنی رو که محبوبه خودش هست تشبیه میکنه، کمر این زن، عرض بفرمایید که یه خانومیست کمر باریک هست، این رو تشبیه میکند به مو، یه کمرش مثل مو هست، مو چقدر باریکه. خب اگه این همین معنای ظاهری مرادش باشد، کمر هیچ انسانی مثل مو هست، مثلا معقوله این که دولا میشه میشکنه، بادم بیاد میشکنه؟ این که منظور نیست، کنایه از این است که زیاد مخواد مبالغه بکند در کمر باریک بودن، تشبیه میکند به مو، کنایه از این جهده. خب هم صدقون و هم کذبون، کذبون اگر همین معنای ظاهری و مراد استعمالی مراد باشه، واقعا کمر مثل مو نیست، کمر هیچ موجودی مثل مو نیست تا انسان. صدقون از این جهت که این مبالغه در اون امر داره، نشون میخواد نشون بده نهایت درجه اون مطلبی رو که در ذهنش از مراد جدیش به اصطلاح. بنابراین این جهت تا اینجا حل هست تا اون قسمت بعدش. حکزبهو اعزبو، دروغترین شعر شیرینترین و عذبه، به معنای شیرین نه عذب. عذب یعنی آدم مجرد بی زن، اونم تازه با دالزال نیست، با رزه هست. عذب با دالزال یعنی شیرین، گوارا. من المشهورات عند شعراء لغت العربیه، از چیزایی که ضرب المثل از در نزد شعرای عرب زبان این جمله است که میگن الشعر و اکذبه و اعذبه، هرچه دروغتر باشه شیرینتر گواراتر. وقد استخف، سبک شمردن، استخفاف کردن بعضی از ادباء محدثین، ادباء جدید، به هاذ القول این قضیه مشهوره را به باد تمسخر گرفتن، بهش انتقاد کرده، گفتن این قضیه درست نیست. دو تا اشکال کردن، ذهابن از جهت رفتن این بعض و قائل شدنشون به این که کذب و دروغ اسمش با خودشه، من اقبه الاشیا، جز زشترین چیزهاست، یکی از زشترین ها دروغگوییه، همه هم ازش متنفره، بچه دو ساله هم از دروغگویی باباش بدش میاد. فکیفه یکون و مستمل، هم چیزی که اینقدر زشترین هست چجور میتونه عذب باشه؟ عذب یعنی شیرین، گوارا، نمکین. چجور میتونه مستمله و ملیح باشه، نمکین باشه، به کام انسان خوش بیاد؟ این اولا. ثانیا مضافاً به این که قیمت به تمام ارزش شعر، این نماهیه، این قیمت به تصویر المؤثر که واقعیتی رو مجسم بکند به گونه ای که این تصویر مؤثر افتد در خیال انسان، احساسات و عواطف رو برانگیزد، موجب انفعال نفس شود، ارزش شعری به این هاست. فزاکان این شعر کاذبن، اگر دروغ محض شد، فلیس فل کذب، دروغ خلاف واقع است، نیست در کذب و دروغ تصویری و نشون دادنی مر واقع شعر را تا مؤثر باشه یا نباشه. یه خلاف واقع است، طرف هم میدونه که این دروغ میگه، دیگه اصلا متأثرم نمیشه، ارزشی نداره. چون چه جور میگید هرچی دروغتر باشه ملیحتره، شیرینتره و مؤثرتره در نفس انسان. مرحوم مظفر میفرمان که و هاذا نقد، این نقادی که به ازل ادبا کردن و دو اشکال کردن، این حقون. فعلا قسمت اول و اشکال اول رو جواب میدن که کذب من اقبه الاشیاء هست، چون میفرمایم که اینجا کذب در مراد استعمالی است، در مراد واقعی کذبی نیست، از این جهت این کلام نمکینه، زیباست، شیرینه. قسمت دوم که مضافن باشه، اون رو در بحث بعدی انشالله جواب میدن که اونم در تطبیق روشن میشه، که اصلا لازم نیست حتی این تصویر واقعی هم باشد، تصویرهای خیالی هم باز تأثیر خودش رو داره. وای که میدونیم کذب هست، معذالک مؤثره. اولا میخوایم بگیم که نه، کذب نیست، این مراد جدیش صدقه، پس میتونه مؤثر باشه. ثانیاً هم میخوایم بگیم کذبم باشه، باز هم زبان شعری جوریست که مؤثر هست، اونم با مثال ها و نمونه های روشن واضح میشه. این نقادی حق است لوکان مراد از شعر کاذب، شعر دروغ، مجرد اخبار و خبر دادن از واقع کذبن، اگر صرف این باشه در قالب این شعر یه خبر دروغی بگه، زید نمرده، بگه زید مرد، و برای هیچ کس این کلام ارزشی نداره، خنده‌دار. غیر ان مثل هازل اخبار، جز این که مثل این گونه خبرهای کذب، کما تقدم درسای قبلی هم گفتیم، این لیس من الشعر، صرف این که یه واقعیتی رو خبر بده و خلافش رو بگه، این تنها که شعر نیست. این لیس من الشعر فی شیء و ان کان صادقا، اگر صادقا باشد این شعر نیست، یه واقعیت رو بیان کرده، یه خلاف واقع رو بی کم و زیاد بیان کرده، این که شعر نیست. صدقم باشد شعر نیست، تا چرا اصلا به کذبش. و انما شعر، ارزش شعر به تصویر کشیدنه و به تخییل هست، خیال پردازیست، ایجاد صور در خیال انسان. یعنی این که همین واقعیت رو جوری مجسم بکند که مؤثر باشه. و الا اگر بگه زید مرد مثلا، این رو با یه شعر بگه، یا بگه زید نمرد، راست باشد یا دروغ باشد، کلام اثر نداره، این که شعر نیست. تمام ارزش شعر به تصویر هست، مجسم کردن یه واقعیت با بیان شعری و تخییل، خیال پردازی است، اون رو در قبه خیال بزرگ کردن، کوچک کردن، رنگ و روغن بهش زدن. ولیکن یجب ان نفهم ان تصویر الواقع، اونتا بیان واقع دو جوره. مثل این که مثلا فرض بفرمایید این مغازه‌دارها، بوتیک‌ها، خب اگر اون 100 تا چراغ و لامپ هم روشن نکنه، جنس همون جنس، ولی این لامپا رو که روشن میکنه، اون رو براق نشون میده، جلب توجه مشتری میکنه. اینجوری یجب ان نفهم، واجب است این بدانیم این معنا را، که تصویر واقع، به تصویر کشیدن و مجسم کردن یک واقعیت دو جوره. تارتن یکون این تصویر به ما له من الحقیقت الواقع، همون جوری که در واقع است، بی کم و زیاد، بدون هیچ تغییر و مبالغه، همون تصویر رو میکشه. مثل این که بنده برم عکاسی، عکسم رو بردارن، هیچ دستکاری هم رو عکس نشه، خب این همون واقعیت دیگه، کسی هم نه خنده داره نه گریه داره، شکل شکله، عکس عکس. یجب ان نفهم این که تارتن تصویر واقع با همون چیزیست که لهو برای این تصویر هست، من الحقیقت الواقعه، از اون واقعیتی که داره، بلا تحویر هیچ تغییری در این شکل ایجاد نشود، ولا اضافت شیء علی صورته، هیچی بر این صورت افزون نشده، اضافه نشده که یک دندونهای خیلی گنده مثلا کشیده باشه، دماغ خیلی درازی کشیده باشه، نیست. ولا مبالغت در این تصویر، مبالغه هم در این تصویر نیست، همون واقعیت. او هیلتن، هیچ هنر و هیله هم در تمثیل اون واقع به کار برده نشده که این رو به شکل مثلا خنددار یا به شکل گریه آور ترسیم بکنه، کاریکاتور باشه، نه، همون عکس واقعی شخص. سلام من. یه وقت اینجور تصویر واقع به همین شکل بدون هیچ رنگ و روغن به کم و زیاد و مثل هازا، چنین تصویری یکون و ضعیف تأثیر علی نفس، بلکه اصلا اثر نداره، تأثیرش بر نفس کم. ولا یوجب اون التزاز و لذت بردنی را که مطلوب هست، اون عذب که میگیم اینجا نیست، شیرین تر نیست، ولی تارتن اخرى یکون و این تصویر یک صورت تخیلی، خیال برانگیز، خیال پرداز، مؤثر در قوه خیال، علاما نوزه و فی ما بعد، مطالبی که میگیم این جمله رو روشن میکند که چجور به صورت اینجوریست. مثال میزنن، توضیح میدن، به انتکونه اون صورت، صورت تخیلیه، کر رتوش، رتوش همون دستکاریست که رو عکس انجام میگیره، عکس که ظاهر شد در عکاسی، صاحب عکس دوست داره مثلا ابروهاش رو پرپشت نشون بده، لبهاش رو قنچه نشون بده، دماغش رو قلمی نشون بده که بفرسته مثلا برای محبوبش امثال و زالک. این میگد که این کار رو مثل رتوشی که تسنه انجام میگیرد برای صورت فوتوگرافیه، یعنی عکاسی شده، عکس برداشته شده. فوتوگرافی معنی فن عکاسیه، اون صورتی که در اونجا ظاهر شد، اما به تحسین خوب نشونش بده، او به تقبیح بد نشون بده، مثلا این رو چهره رو، حالا دیگه دست اون آقای عکاس است، اون هنرمند. معنی الواقع من ملامح صورت، تقاطع وجه، چین و چروک صورت، دماغ، چشم، ابرو، اینا محفوظون فیها در صورت، ولی معذالک دستکاری هم شده، هر کی هم ببینه میگه این فلان آدمه، اما ابروهاش هم دستکاری شده، پرپشت شده، مثلا چشماش هم بادومی شده، مثلا در امثال و ذالک، بالون که در واقع این چنین نیست. این مثل یه مثال، مثال دیگر مثل صورت‌های کاریکاتوریه که در مجلات میکشن از یک سیاست مدار، از یک مسئول کذا، مثلا یک کاریکاتور این آقا میکشه. الّذی تو کاسو ته کی این صورت کاریکاتوری، صورت همون شخص رو هر کی ببیند بگه این آقای فلان هست، همه دیدن میشناسه این صورت، صورت اونه، با همون ملامه تقاطی وجهش، چشم کذا، پیشانی کذا، چین و چروک صورت، الممیزله که این موجب امتیاز میشه، همه میشناسن این فلانیست. اما معما یوفیز در این حال این صورت کاریکاتوری این واقعیت خارجی هم نیست، دماغ رو خیلی گنده نشون میده، پنگال های خیلی عجیب و غریبی برای این آدم، این موجود خوناشام کشیده که خون از پنگالش و از سر انگشتانش میچه که ناخون های کذابالو که اینا دیگه مطابق خارج نیست. معما یوفیز و با اون چی که افاضه میکند علیها بر این صورت، المصور این آقای تصویر کشنده، میافزاید من قوه خیال خودش، من تحریفات در این صورت، تحریفاتی تغییراتی انجام میده، بزرگ میکنه یه چیزایی رو، کوچک میکنه یه اموری رو، این کارا رو میکنه لتعبیر، به منظور تعبیر کردن به گویش و بیانگری از بعضی از اخلاقیات این که خیلی آدم متکبریست، مثلا از بعضی از حالات روحی و روانی این آدم، یا عاداتش که خیلی آدم مثلا گداصفتی هست، خیلی آدم ضعیف و نفسی هست، پیش این التماس میکنه، پیش اون التماس میکنه، هر کسی یک حالاتی داره، او افکار و اندیشه های این رو مجسم میکنه در این قالب که چه افکاری داره، میخواد مثلا مملکت رو به کجا ببره، میخواد در این روش سیاسی چه بکنه، در این روش اقتصادی چه بکنه، افکارش رو به مردم نشون میده. حالا برای همه هم این کاریکاتور شاید مثلا جالب نباشه، ولی اونایی که دقیق هستن خیلی چیزا رو تو همون عکس میخونه. او نحوه زالک از چیزهای دیگر، اخلاقیات، خصوصیات روانی این آدم اینا. فهازت تعبیر، این بیانگری یا این تصویر، کاریکاتور یا رتوش، من جهت صادق، چون بیانگر اون حالته و اون حالت رو این آدم داره، غضوب هست، خیلی خشمگین هست، متکبر از هر چه. و من جهت اخرى کاذب، اون آدم شکل ظاهرش که اینجور نیست، پنگال کذا ندارد، چهرش اینقدر عبوس نیست در ظاهر که اینجور کشیده است که آدم نگاه میکنه وحشت میکنه، ولی خب نشونگر اون حالت غضبش. ولیکن او این تعبیر و تصویر فی عین کونه کاذبن، در این حالی که دروغ هست راستم هست، ولی به دو اعتبار، مراد استعمالی کذبه، این در خارج دماغ اینجوری ندارد که کشیده، ولی مراد جدی و واقعی صدقه، میخواد بیانگر این باشد که این آدم مثلا کذاست فلان صفت، ولیکن و هذا من العجیب که هم کاذب باشد و هم صادق باشه که اجتماع نقیزین میشه تعجب، ولیکن معنای این سخن این است که مراد جدی و مراد واقعی، ایل مقصود اون چیزی که هدف بیان اون چیز است واقعا و جدن، از این تخیل و تصویر او صادق هست، بیانگر خشم و غضب تکبر هست، به این نشون میده، ولو واقعا شکلش اینجور در حین این که نفس این تخیل و تصویر الذی ینبغی که سزاوار است اسمشو مراد استعمالی بگذاریم، این تصویر رو استعمال کرده برای اون منظور، این کاذب هست، واقعا شکلش اینجوری نیست. ولی یتزه علکه، برای که روشن میشه برای شما این معنا که چی جور مراد استعمالی کذب است و مراد واقعی صدق است، تأمل برگردید دقت بکنید نظیر این مطلب رو در اون تصویر و مجسم کردن صورت کاریکاتوری. فن المصور، اون که این تصویر رو کشیده با دست کذا، با چشم کذا، با بینی کذا، قد یوزفی میپوشاند، از فایوسفی پوشندن، می پوشاند بر این صورت ما، یه لباسی را که یدل اون ما علال غضب، خشم این رو نشون میده با این کاریکاتور یا علال کبریا و تکبر، من ملامه تقاطی وجه چهره، خصوصیات چهره که تخیل این ملامح را شخص مصور اون به خیالش رسیده به اینجور تصویر کرده و لیست هیه این صورت کاریکاتوری نیست حقیقتاً لصاحب صوره، این حقیقت اون آدم نیست، به شکل لذی تخیله المصور با همین شکلی که این آقا کشیده، بینیش که اینقدر بزرگ نیست، مثلا پنگالش که اینجور نیست. و هی مراد اون استعمال، این تصویر مراد استعمالیست، هدف چیز دیگره، این مراد استعمالیست و کاذب و از دروغه، یعنی مطابق واقع نیست. اما مراد جدی و واقعی و هو بیان این نکته است که این آدم غضوبون، بسیار غضب‌آلوده، ناراحت همیشه، متکبرون، بسیار متکبر هست. فن تعبیر از این واقعیت مراد جدی یکون و صادقن بین اعتبار راست. لوکان شخص و واقعا کذالک، اگر این آدم تخیل و تصویری که دروغ هست وقعاً در مراد استعمالی این شکل واقعاً مطابق اون واقع نیست، نه در مراد جدی که به این وسیله بخواد خوناشان بودن اونو نشون بده، او در واقع این چنین هست، به این وسیله بخواد تکبر او رو نشون بده، او در واقع به این وسیله بخواد جوان و ترسو بودن او رو نشون بده، شجاعت او رو نشون بده، یک بازوهای کذا براش تصویر میکنه. مثلا حضرت امیر شجاع بوده، ولی این عکس‌ها رو که می‌بینید، خب عکس‌ها که حالا معلوم نیست مطابق واقع باشه، اونجا کشیدن یه موجود خیلی پهلوان و قهرمان و مثلا بازوهای کذا دارد که به قول مرحوم حاج کافی چپ نگاه بکنی چشمات در میاره. مثلا خب این حضرت امیر رو جوری که نقل کردن یه آدم معمولی متوسط بود از نظر اندام و اینها، اینقدر قوی و این چنینی نبوده. حالا این شکلی برای اینکه شجاعتشو نشون بدن اینجوری تصویر میکنن، یه پهلوان کذا، بازوهای کذا، قد و قامت کذا، اینها برای نشون دادن شجاعت. مراد استعمالی کذب ممکنه باشه، ولی مراد جدی صدق. و کذالک نقول در شعر، مثل این رو در باب شعر هم میگیم، ولا سیما ان اکثر ما یعتی در اون شعر تخییل بالمبالغات، بیشترین چیز تخییل و تصویر مبالغه آمیزه، مثل مبالغه در مده، زیاد میخواد طرف رو مده بکنه، این چهره رو زیبا نشون میده. مثلا مبالغه در زم، زیاد میخواد طرف رو مذمت بکنه، خصوصیتی رو براش ده، یا در تحسین یا در تقبیح محاسن او رو نشون بده، مقابه او رو نشون بده. این جهات ول مبالغه لیست کذبت، مبالغه از نظر مراد استعمالی دروغه، این یکی رو صدتا کرده، ولی از نظر مراد واقعی که میخواد اون حالت رو نشون بده کذب نیست. مبالغه لیست کذبت در مراد جدی تو کتابای فقهی هم آمده، مبالغه دروغ نیست که حرام باشه، مگر اینکه به جایی برسد که واقعا دیگه کذب بشه. لیست کذبن در مراد جدی ازاکان واقع اون شخص کذالک، محسن، مقبه، مستحق این مد، این مذمت، بلکه مبالغه کاذبتون در مراد استعمالی که یکی رو صد تا نشون میده. ولیس هازا، چنین چیزی که در مراد استعمالی تنها کذب باشد نه در مراد واقعی، این لیس از اون کذب قبیح مذموم، این اون دروغ مذموم نیست. اگر مراد واقعی هم همین تصویر باشه، بخواد بگه واقعا این شکلش اینجوریه، دروغه، ولی چون بخواد با این تصویر یه حالتی از حالات او رو بیان بکند، به اون اعتبار صدقه، دروغ نیست. مادامی که این مراد استعمالی لیس مرادن جدیان، که یراد الاخبار از این مراد استعمالی حقیقتا، نه حقیقتا این رو نمیخواد بگه، بخواد اون حالت باطنی رو نشون بده که مراد جدی چیز دیگریست، و به اون اعتبار سد. مثلا قد یشبه شعرا در مقام تشبیب و بیان محاسن محبوبش، محبوبهش در قالب شعر، تشبیه میکنن شعرا الخسر دقیق، کمر باریک رو، خسر معنای کمره، کمر باریک معشوقه را به شعرت دقیقه، به موی باریک، به موی باریک. فهازا این تصویر و تشبیه، تصویر و لدقت الخصر، باریکی کمر، اونو میخواد نشون بده. فین اوریده به این قول و به این تشبیه و تصویر الاخبار حقیقتن و جدن، واقعا میخواد بگه در خارج اینجوره، از این که خصر و کمر باریک هست و دقیق هست مثل شعره و مو، ای انه مراد جدی آدم همین هست، خب دروغه، مزه هیچ کمری در خارج مثل مو نیست، اینقدر باریک نیست. فهو کذبون باطل و سخیف مزخرف و لیسه در این سخن ایو تأثیرن، هیچ کم باورش نمیشه، ایو تأثیرن در نه بر نفس، ولا هیچ تخییلی خیال برانگیز نیست. فلا یعد شعرن، این کلام شعر نیست، معره، دروغه. ولیکن فی الحقیقت، در واقع و نفس الامر، ان المراد الجدی منه، از این کلام و تشبیه، اعطاء صورت، عطا کردن یک صورت و یک تصویری است برای کمر باریک، خصر دقیق، اون رو میخواد بیان بکند، نهایت درجه این معنا رو میخواد بگه، اینجور مبالغه میکنه لبیان این که مثلا یک کسی که مریضی سختی پیدا میکنه، خیلی لاغر میشه، بعد از مریضی بلند میشه، همه میگن که یه مثلا چوب خشکی مونده، که گردنش مثل یه مو شده مثلا، خب این واقعا اینجوریه، برای این مبالغه است، نشون بدن که چقدر این لاغر شد. بلکن نفع الحقیقت، ان المراد الجدی اعطاء صورت لین کمر باریک، به این منظور، به منظور بیان این که حسن این کمر و خصر فی دقت باریکیش، یا تجاوز میکند از اون حد معلوف و معنوس در مردمان، خیلی کمر باریکه، به این منظور میخواد بگه. و انما یکون هازا، این تشبیه و تصویر کاذبن، اذا کان الخسرو غیر دقیقن، اگه در واقع نه اصلا دروغه، این کمر باریک نیست، خیلی هم زشته از این جهت، همین تخییلش هم کذبه، هیچ کس باورش نمیشه. اما اگر در واقع کمر باریک هست، ولی مثل مو که نیست، تشبیهش بجاست، این کاذب هست، وقتی که خصر و کمر غیر دقیق، اصلا باریک نباشه، دروغ. لأن الواقع یخالف با مراد جدی این آدم، و مراد جدیش هم این جهت بوده، دروغ هست، قابل قبول. اما مراد استعمالی و تشبیه به شعر و مو، فهو کاذب، واقعا مثل مو نیست، ولی بلا زیر در این مان باکی، در این کذب نیست، ضرری نداره، ولا قبه، قبیح هم نیست، مادامی که مراد به این تشبیه توسل، چاره جویی و رسیدن به تعبیر و بیانگری از اون مراد جدی باشد، با این صورت خیالی، به لحاظ این که میخواد به این وسیله اون مراد واقعیش و نهایت درجه باریکی کمر رو بیان بکنه، باریکی گردن رو بیان بکنه، اینجور میگه مثل موشون. به مثل هازا، به مثل این بیانی که ما کردیم، یکون تعبیر، اینجور تعبیری تخییل هست، ایجاد خیال هست، تأثیر گذاری در قوه خیال هست، که مستغرب هم هست، خیلی برای مردم تازگی داره، خوششون میاد از این تشبیهات، به یک صورت خیالی یه ای درست میکنه که قد تشبه و محال را، شبیه به محال هست، ولی چون در قالب خیال بیان شده لذت دار. فتجلب انتباه، این تشبیه و این صورت خیالی جلب میکند تنبه و توجه مردم را، و تصیر را برمی انگیزاند انفعال و تأثیرات را، به خاطر غرابت و عجیبی و شگفتی که داره. و کل ما کانت صورت الخیالیه، هر اندازه که این صورت خیالی عجیب و غریب تر باشد، این هنرنمایی درش بیشتر باشه، این تأثیرش بیشتره، هر اندازه که صورت خیالی غریب و تازه باشد و بعید باشد از اون چه که در خارج هست، تکون و این صورت خیالی اکثر و اثرن در التزاز نفس، اعجاب و شگفتی نفس خیلی تعجب میکند. هرچی که این تصویر دقیق تر باشه، اون حالات باطنی رو دقیق تر به تصویر بکشد، این تأثیرش هم در افراد بیشتره. ولذا نقول، میگیم ما گفتن ان شعر کل مکان مغرقن اقراقدار مبالغ آمیز در کذب، در مراد استعمالی به این معنی از کذبی که تا حالا توضیح دادیم، نه در مراد جدی، هرچی از این جهت اقراق و مبالغه درش زیاد باشد کان اکثر عذوبتا شیرین تر میشه. مثلا حالا بخواد فلان شاه رو مقامش رو بالا ببره، مثلا بگید این بالا یک ساختمانی قرار گرفته است که ما از پایین باید چقدر بیایم بالا تا به رکابش برسیم، ولی یک وقت میخواد همین رو اینجور بگد که ما اگر بخوام به رکاب این آدم بوسه بزنیم باید تمام این افلاک رو زیر پا بگذاریم تا بتونیم به رکابش برسیم. مثلا نه کرسی فلک رو باید زیر پا گذاشت تا بشه بوسهی بر رکاب قزل ارسلان زد. خب این تشبیه کجا، اون کجا؟ هرچه عجیب تر باشد تأثیرش هم بیشتر. و این از معنای اون سخن که اکذبهو اعذب، و اکذبش از حیث مراد استعمالی نه از حیث مراد جدی و واقعی. لا کما ظنه بعض کسانی که لا قدم له ثابته، قدم ثابتی بر نداشته در باب معرفت و شناخت و آگاهی، و آمد بعض الادبا ظاهر بینان اعتراض کردن، ولی دیدیم که جای این اشکال نیست و معنای این سخن اینیست که بیان شد. علا انه جواب اون اشکال دومه، چون بعض الادبا گفتن کذب اسمش با خودش دیگه اصلا واقعیتی نیست، واقعی را به تصویر نکشیده است، چجور میتونه اصلا مؤثر باشه این که دروغ محضه، چجور مؤثر باشه؟ تا حالا جواب دادیم که نه، دروغ نیست، صدقه به لحاظ مراد جدی. حالا میخوام بگیم برفرضم دروغ باشه، باز تصویر، خود این تصویر به تخییل کار خودش رو میکنه. علا انه به اضافه بر این که تخییل به ایجاد خیال در قوه خیال، ایجاد صور در قوه خیال، به امکان کاذبن حقیقتن، ولو در واقع هم کذب باشه، در واقع هم دروغ باشه، تا حالا صدق بود مراد جدی، برفرضم کاذب باشد حقیقتا، یعنی در مراد جدی هم کاذب باشد مثل مراد استعمالی، فن این تخییل یأخذ و اثر او من نفس، این رنگ گروغن دادن، کلام رو براق کردن در قالب شعر و اینها بیان کردن، خود این تأثیرش رو میگذرد، یأخذ و میگیرد اثرش رو از نفس، یعنی جای خودش رو باز میکنه، مؤثر هست. کما سنوز، و این مطلب رو در همین بحث عادی که برای این جهت منعقد شده و اون اینه، القضای المخیلات، قضایای خیالیه و تأثیراتشون در نفس انسان. و نزید و علامات تقدم در مبحث قبلی فنقول، در جواب اون بعض الادبا، ان المخیلات، قضایای خیالیه، لیس تأثیرشون در نفس انسان من اجل این که این مخیلات تتزمن و یک حقیقتی رو نمیخواد اینجور باشه که یعتقد و بها، ما به اون حقیقت معتقد هستیم و لذا متأثر میشیم، میپذیریم، نه به این منظور نیست، بل حتی لو علم به کذبه ها، یقین داشته باشیم به کذب و دروغ بودن این قضایا هم، فإن الحال این قضایا ذلک تأثیر المنتظر منها، اون تأثیری است که ازش انتظار داشتیم، به شخص گوینده و مخیل و مصور انتظار رو داشت میگذره. چرا؟ لأنه شأن چنین است، مادامی که قصد و غرض از این قضایا و تأثیر بر نفوس در احساسات و عواطف به انفعالات این نفوس باشد، فلا یهم الا تکون صادقه، این دیگه مهم نیست که اینا راست نباشن، دروغ هم باشه، مزالک در این قالب تخییل که آمد یا اثر و اثره. حالا مثال های زیادی ایشون خواهد زد. از لیس الغرض از این قضایا اعتقاد، مثلا قضایای شعری قضایایی بود که مؤثر در نفس باشه، موجب تصدیق بشه یا نشه. غرض از این قضایا اعتقاد به تصدیق به اینها که نیست، غرض همون تأثیر در قوه خیاله. ول جمهور اکثر مردم، توده های مردم و همچنین نفوس غیر محذبه، اونایی که تهذیب نشده ان، به درجه اخلاص نرسیده ان، بیشتر با وهم و خیال سر و کار دارن نه با عقل، اینا تتأثر و متأثر میشن، ولو دانشمندم شده باشه فرقی نداره، متأثر میشن بالمخیلات اکثر من تأثرشون به حقایق علمیه و واقعیات بیش از واقعیات از این امور خیالی. لذا اکثر افراد مخصوصا عوام الناس به خیالات بیشتر دلبستگی دارن تا به واقعیات. لأن الجمهور، توده‌های مردم یا فردی که دانشمندم هست ولی محذب نشده، خود سازی نکرده، اخلاص پیدا نکرده تا از عالم خیال و از عالم اوهام در بیاد، اینا عاطفی هستن، احساسات و عواطف برشون غالب هست، اکثر من ان یکون متبصرن، عاقل، بصیر، بینا. و این جمهور و اینها اتوا تسلیم ترن برای تخییل از اقناع عقل و قانع کردن عقل با استدلال و مطالب علمی. ولذا ابن سینا نقل میکنن که مقید بوده هیچ موقع قصه و تاریخ نخواند، چون میگفت که این در عقل استدلالی تأثیر میگذاره، آدم رو میبره توی وادی هایی، یه چیزایی برباره خودش تصویر میکنه، جنگی شد و چه شد و چه شد، نوعنم تخییلاته، حالا چقدرش در خارج در واقع بوده در گذشته، چقدرش نبوده. در حال ایشون از خوندن قصه ها اجتناب میکرده، چون معتقد بوده است که با مطالب فلسفی و عقلی تناسبی نداره. حالا مثال میزنن، الا ترا، مشاهده نمی کنید شما، ان الکلام المخیل از شعری، کلام خیال برانگیز شعری، قد یحبب امرا مبغوزا للنفس، یه چیزی که واقعا آدم ازش بدش میاد، متنفر است، در قالب شعر این رو محبوب میکند، مثلا شراب رو جوری توصیف میکند که آدم خوشش بیاد، محبوب میسازد این شعر یک مطلبی را که مبغوز نفس انسان است و آدم ازش متنفر بوده، متقابلا و قد یبغضو، مبغوز میسازد شیئی را که محبوب نفس بوده، عسل رو دوست داشته، ولی این تشبیه کرد عسل رو به چیزی که دیگه 100% آدم متنفر. و اعتبر ذلک، ملاحظه بفرما شما این مطلب رو به عنوان مثال در اشمئزاز و تنفر بعضی از انسان‌ها من اکلت لذیذه، از لقمه یا غذای لذت بخش، که قد اقبل علی اکلها، کنار سفره نشسته بود، رو آورده بود بر اکل این غذا، فقیل له، یه آدم فضولی از اون طرف گفت که چی آمدی بخوری، یه سوسکی دیدم از اینجا رد شد، یه موشی مثلا تو غذا افتاد و رد شد، دیگه کافیه، اون آدم حالش به هم بخور. فقیل له انه وقع در این غذا و در این اکله بعض ما، بعضی چیزایی که طعاف و نفس کراهت داره، کراهت طعاف و نفس انسان، مثل خنفسا، سوسک مثلا، او شب بعد این غذا برای این آدم، این شخص، بعض الناس به بعضی از چیزای محبع تعب و آور، این رو تشبیه میکنه به اون، این آدم بدش میاد دیگه غذا نمید. خب این مطابق واقع نیست، چه بسا یقینم داد که سوسکی اینجا نبوده مثلا، ولی خب این تأثیرشو میگذاره. فن الخیال انسانی نیزن با این تشبیهات و این عرفاقت یتمکن و منها متمکن میشه از این تسلیم میشه متمکن میشه از این تشبیه فیعافا کراهت پیدا میکند اون قذارا حتی لو علمه به کذب ماقین ولو میدونه که دروغ هست ولی معذالک این کار رو قذارا نمیخونه. قضیه جالبی ایشون نقل میکنن ولا تنسه فراموش نکنید اون قصه مشهوره ای را که برای پادشاه و ملک هیره است که آقای نعمان ابن منذر باشه با ندیمش همدمش همپالکیش به اصطلاح آقای ربیع نشسته بودن لقد کان یأکل این ربیع با اون نعمان یا نعمان با این ربیع فجاءه لبید و شاعر ضبطشو من نمیدونم لبید هست یا لبید هست به هر حال این یه شاعر نوجوانی بوده آمد باب غلام نوجوانی بوده مع قومه با قوم و قبیلش آمد لل انتقام از این ربی ظلم بهشون کرده بوده اون آقای شاعر نوجوان با دار و دستش آمد فی قصتیم که این قصه مشهور است در مجامع امثال در این کتاب که مسئله ها رو ضرب المثل های تاریخی رو جمع کرده فقال اون آقای لبید این شاعر مخاطبن در حالی که خطاب کننده بود به نعمان مهلا چی نشستید با هم از یک ظرف غذا میخورید مثلا دست نگهدار مهلا ابیت لن تو ابا و امتناع داری از نفرت و تنفر از این جهت لا تأکل معا با این آدم غذا نخور اجتناب بکن با این ربی این استهو است به معنای اصل و ریشه است یعنی وجودش بدنش تمام وجود این آدم من برسن از مرض پیسی ملمعه یعنی سفیده درخشانه مرض پیسی تمام بدنش شو دستاشو همه جاشو گرفت و انهو یدخل فیها اصبعه این ربی داخل میکند در اون قضا انگشتانش رو تو ظرف قضا فرو میبره یدخلها انگشتان رو داخل میکند در قضا حتی یواری تا پنهان بکند اشجعه یعنی عیوبش رو این پیسیش رو این آقای ربی که توی نعمان باش قضا میخوری دستش مبتلا به این پیسی است. و هی انگشتاشو با همون مریضی که داره فرو میبره تو غذای لقمه برمیداره تو هم نمیبینی که این انگشتانش اینجوره اگر میدیدی با این غذا نمیخوردی خب اون واقعا مرض پیسی هم نداشته این دروغ محضه ولی همین یک حرف باعث شد که نعمان از غذا دست کشید و این ربی رو خیلی هم مذمت کرد اید مثلا فلان فلان شده تو اینجوری هستی و انگشتان تو میبری تو غذا مثلا حالش به هم خود ناره هرچی ربی بیچاره گفت بابا صبر کن برای توضیح بدم این دروغه گفت نه دیگه کار از کار گذشته حرفی بود زده شد تأثیرش هم گذاشت حالا صدق باشد یا کذب باشد فرفع نعمان تا این دو بیت رو گفت کشید نعمان برداشت نعمان یدش رو از طعام دست برداشت و تنکر لندیمه او رو سرزنش کرد مورد انکار قرار داد لندیمه یه حاضا این ربی و ابا بعدم هرچه اون گفت صبر کن برای توضیح بدم گفت دیگه فایده نداره و ابا ابا کرد از این که یستکشف استکشاف بشه برای صدق این قول در رابطه اون شخص ربی به رغم علی رغم اصرار به الهای ربی این انکار کرد زیر بار نرفت و قال له نعمان به این ربیع گفت و قال له ما ذهب اون چرا که رفته است به عنوان مثل یعنی ضرب المثل شده این شعر نعمان من ابیات که اون اینه قد قیل ذلک ان حقا به این کذبا سخنی بود گفته شد حالا یا صدق حق یا دروغ فما اعتذارک من قول چی دنبال بهانه هستی و صبر کن توضیح بدم دیگه تمام شد فما اعتذارک این عذر تو فایده نداره چیز عذر تو من قول از سخنی اذا قیلا قیلا اون الفش دیگه برای ضرورت شعری هست هزار قیلا وقتی که گفته شد گفته شد دیگه، حرفی بود زد و تأثیرش هم گذاشت. حالا شما توضیح بدید یا نه، من دیگه دلم بر نمیداره که از این قضا مثلا تناول کن. بعد بر زالکه ایزن باز مثال دیگری برای شما بزنیم که ببینید دروغ هم باشه و از زالک تأثیر داره. البته این مثال دیگه دروغ هم نیست. بعد بر زالکه ایزن تأثیر گذاری تخییل را در تصویر و مجسم کردن حقیقت انسان به این صورت لفظیه و بیانیه گل بشعه، زشت، بدنما، ناپسند، اینجوری که در روایات ما آمده. این انسان، این موجود رو میدونید چجور موجودیه؟ تصویرش اینه، اولهو نطفتون مزره، یه نطفه گندیده بوده مثلا، یه قطره آب منی بوده. آخرهو جیفتون قذره، آخرش هم یه مردیس بدبو گندیده، قذر، نجس که دستم نمیشه بهش زد. و این آدم ما بین ذالک، بین این مبدع و منتها، یحملون عذره، و به حامل عذره است دیگه، این دیگه فخر داره، تکبر داره. هدف از این بیان این است که هر آدم متکبری غرورش و تکبرش بشکنه. بابا آدمی که این هست دیگه تکبر نداره، ضمن این که آدم نفسیات داره، روحیات داره، کمالات نفسی داره، ولی از بعد جسمی واقعیتش این هست. این رو که میگه هر آدم متکبری در هم شکسته میشه، یه مقداری غرورش از بین میره. فن نهازی این بیانات به این صورت لفظیه، صورتون حقیقیت للانسان، از بعد جسمی واقعا آدم همینجوره در خارج، اولش اون بوده، آخرش اینه، وسطش اینه. بلکنها لیست، این صورت لیست کل ما له من صور، همه واقعیت آدم نیست. ولی نفس انسان و روح انسان، علا کل حالین، اینها رو داشته باشد یا نه، محاسنها، اون زیبایی های نفس، کمالات نفس، التي ينبغي ان يعجب بها، سزاوار است که به اونها فخر کند و مایه اعجابش بشه. لا سیما من صاحب نفس، که برای او خیلی موجب اعجاب باشد، این شجاع قوی، نترس هرچه. و اعجاب المرء به نفس، خودپسندی و خودخواهی آدم، و حب این مرء اون نفس، اساس و حیاتی کلها، زندگی آدم به خاطر حب نفسه، خودشو دوست داره، تلاش میکنه برای اینکه زندگیش بهتر بشه. همه تلاش ها نوعاً به این منظور نباشن، حیات بشر استمرار نداره. ولیکن در این حالی که این نفس همچین روحیاتی دارد و همچین عشق و علاقهی به زندگی نشون میده، ولیکن مثل اون تصویر بشه، ناپسند و ناهنجار، که اولو کذا یأخذ من نفسه، اثر در نفس تأثیر خودشو میگذارد، من تنفر ول اشمئزاز، آدم از خودش هم بدش میاد که این همچی چیزیه. حتی لوکان ابعد شیء فی تفسیر، لوکان این تصویر دورترین شیء در تأثیر گذاری، در تصدیق و در اعتقاد به حقایق قارت شیء، از این جهت خیلی هم فاصله داره برای اینکه این شخص رو و این موجود رو حقیر و پست نشون بده، ولی به هر حال اثر داره. یه وقت این است که این رو با یه خصوصیاتی بیان میکنه، در یک صحنه نشون میده که نه مثلا شجاع نیست، قدرتی نداره، تحقیرش میکنه، یه وقتم با این بیان، این هم تأثیر خودشو داره. و سبب هاز تأثیر نفسی و انفعال نفسی و بعد تخیل، اون صورت خیالیه است که قد یقل او میکند شخص متکبر رو ان غترسته، یعنی غرور و تکبرش از این حالت او رو در میاره. و یخفف من اعجابهی به نفسه، میکاهد از خودپسندی این آدم که بابا اینقدر به خودت نن مثلا نناز، اینقدر به خودت نبال، تو موجودی هستی که اول کذا آخر کذا فلان، بره اینجا بال حاضر انسان مثلا که متکبر است و حالون که چی بچه و حاضا و المقصود مثل حاضر کلمه، هدف شکستن این غرور و تکبر هست. نه اینکه بخواد بگه انسان همین هست تمامش اینه، نه نفسیات هم دارد، ولی جای غرور نیست. تکبر مخصوص ذاتی است که این نواقص رو نداشته باشه. و اعتبر ایزن مثال سوم، بازم اعتبار بکن، ملاحظه بکن شما به شعر العربی، شعر عربی که عرب ها داشتن، میگفتن اونا بیشتر این جهات رو داشتن. فکم رفع وزیعن، چه بسیار برای تکثیر کم، چه بسیار رفع بالا برده از این شعر عربی آدم های پست را در قالب شعر. این رو چقدر تجلیل کردن، امثال حجاج ها نمیدونم عبدالملک ها رو با شعر به کجاها میرسوندن. او وضع رفیع هم، چه بسیار آدم های بلند مرتبه ای را که با شعر پایین میکشیدن پست نشون میدادن، شخصیت های بزرگ، دانشمندان، مثلا انبیا، اوصیا، ائمه اینها. و کم اثار الحروب، چقدر این شعر برانگیخته است جنگ ها را. و اور الاحقاد، چقدر این شعر برانگیخته است حقد ها و کینه ها رو، کینه توزی ها رو ایجاد کرده، به وجود آورده. این اورا از همون ماده مبارات، یعنی در دلها پنهان کرده، کینه ها رو ایجاد کرده، دیدنی هم نیست، ولی در مقام عمل این رو نشون میده. و کم قرب بین المتباعدین، دو انسانی رو که دور بودن با شعر چقدر دلهای اینا رو به هم نزدیک کرده. و آخا، برادری ایجاد کرده بین المتعادین، دو تا عدو، دو تا دشمن. و رب بیت سار مسبتا لعشیرت، یه شعر از یک قبیله اینقدر ناهنجار بوده است که این شعر موجب شده است که اون عشیره برای همیشه مورد دشنام و بدگویی واقع بشن در عرب ها. و بیت دیگری که سار مفخرتا لقوم، تا اونجایی که جزء مثلا اشعار برگزیده شده، در خانه کعبه آویخته شده، محل فخر این قبیله شده. الا ان کل ذلک لم یغیر واقعا ولا اعتقادا، همه این شعرها و این بیانات خیالی بیش نیست، هیچ واقعیتی رو تغییر نداد، هیچ اعتقادی رو ایجاد نکرد، معذالک موجب تأثر هست. و مرد ذلک، مرجع و بازگشت این امور کله، این تأثیر و تأثرات، الا انفعالات نفسیه است، وحده ها مطابق واقع باشد یا نباشد، موجب اعتقاد بشه یا نشه، ولی مؤثره. وقد قلنا انها، این انفعالات نفسانیه، اعظم و تأثیرن علی الجمهور، این بالاترین تأثیر رو بر مردم دارن، اون جمهوری که اونا عاطفی هستن به تأثیر.